ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو همراه با من باشید با مجله نیمروزی. یک انفجار دیگر در یک نیروگاه اتمی ژاپن رخ داد. وزرای خارجه گروه 8 امروز برای بررسی وضعیت لیبی و ژاپن در پاریس گرد هم می آیند. و ابراهیم تتلیسس خواننده ترک در مرکز استانبول مورد سوء قصد واقع شد. پیش از آن که خبرها را آغاز کنم بگم امروز دوشنبه 23 اسفند ماه 1389 خورشیدی برابر با 14 ماه مارس 2011 میلادی. اما نخست از خبرهایی در ارتباط با ژاپن آغاز میکنیم. گزارش ها از ژاپن هاکیست که صبح روز دوشنبه انفجاری جدید در نیروگاه اتمی فوکوشیما در شمال شرقی ژاپن رخ داده و در جریان آن 11 نفر مجروح شدند. این انفجار در حالی رخ داده است که ژاپن میکوشد به وسیله آب دریا راکتورهای هسته‌ای را خنک کند. در این میان بیمان میرود که راکتور سوم هم به زودی منفجر شود. روز یکشنبه اعلام شد که احتمالاً آمار کشته شدگان به 10,000 نفر خواهد رسید و خبرگزاری کیودو گزارش داد که تاکنون جسد 2,000 نفر در نزدیکی دو منطقه ساحلی پیدا شده است. به دنبال وقوع زلزله و سونامی روز جمعه در ژاپن که ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده است، خبرگزاری رویترز می‌گوید که بر اساس یکی از برآوردها 170 میلیارد دلار فقط به صورت مستقیم به مناطق آسیب دیده خسارت وارد شده است. امروز دوشنبه قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در پاریس گرد هم آیند. بنابر گزارش ها تمرکز این گفتگوهای دو روزه دو کشور لیبی و ژاپن خواهد بود. بنابر گزارش ها فرانسه که ریاست دوره‌ای گروه 8 را بر عهده دارد برای اتخاذ تصمیم جدی درباره سرنوشت معمر قذافی رهبر لیبی تلاش می‌کند. همچنین ژاپن که خود عضو گروه 8 است موضوع این نشست خواهد بود. زلزله و سونامی سهمگین که ژاپن را با بحران مواجه کرده و همچنین مشکلات فنی و انفجار در راکتورهای هسته‌ای از جمله نگرانی‌هایی است که در این نشست دو روزه بررسی خواهد شد. اما ابراهیم تتلیسس که در ایران از او با عنوان ابراهیم تتلیس نام برده می‌شود، خواننده مشهور ترکیه، شب گذشته پس از خروج از استودیوی تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و به شدت زخمی شد. بنابر گزارش ها او از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در شرایطی بحرانی به سر میبرد. تتلیسس که به همراه دستیارش در مرکز استانبول مورد سوء قصد واقع شد، از شب گذشته تا کنون 3 بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است. پلیس در تلاش است تا هویت مهاجم ها را که مسلسل کلاشینکوف داشته اند و از محل حادثه گریخته اند مشخص کند. مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد بررسی لایحه بودجه تا پیش از پایان سال جاری امکان پذیر نیست و به فروردین ماه موکول می شود. موسی قربانی قائم مقام امور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفت مجلس نمی تواند بودجه را به سرعت و در ظرف زمانی محدودی تصویب کند. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی راه چاره این است که مجلس برای 2 ماه اول سال تنخواه گردان برای دولت تصویب کند. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی بگذارد، اما امسال دولت محمود احمدی نژاد این لایحه را با تأخیری 76 روزه به مجلس فرستاد. و در ایران جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی زن در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه گفتند که در بند زنان زندان رجایی شهر کرج خطرات جدی زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند. ادامه برنامه را بشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رؤیا کریمی مشت بار دیگر در برنامه 25 دقیقه‌ای صدای دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم بر آنچه بر زنان ایران و جهان در هفته گذشته گذشت. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به بازداشت خودسرانه 10 تن از زنان فعال سیاسی و مدافعین حقوق بشر در روز 8 مارس در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار احترام دولت جمهوری اسلامی به حرکت‌های فعالان زن در ایران شد. این سازمان همچنین خواستار آزادی زنان بازداشت شده در روز جهانی زن و همچنین آزادی کلیه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و دستگیر شدگان اقلیت‌های مذهبی و قومی شد. این سازمان به نام چند تن از فعالان برجسته سیاسی مانند زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و فرخ‌سادات محتشمی پور اشاره کرد. نازنین خسروانی، نسرین ستوده، فاطمه مسجدی و مهسا امرآبادی از جمله کسانی هستند که در این بیانیه از آنها نام برده شده است. به مناسبت روز جهانی زن، هزاران تن از زنان ترکیه در شهرهای مختلف این کشور خواستار مبارزه جدی‌تر با قتل‌های ناموسی شدند. تنها در شهر آنکارا پایتخت ترکیه بیش از 2000 زن با شعارهایشان قتل زنان را متوقف کنید به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها صدها تن از زنان در استانبول نیز دست به تظاهرات زدند. گروهی از زنان سودان که در روز جهانی زن در راهپیمایی اعتراضی علیه خشونت نسبت به زنان شرکت کرده بودند، خود قربانی خشونت نیروهای امنیتی حکومت اسلامی سودان شدند. بیش از 40 زن در روز 8 مارس در شهر اومدومان واقع در شمال سودان مورد هجوم و خشونت ماموران قرار گرفته و بازداشت شد. سازمان‌های زنان مصر نسبت به تغییرات قانون اساسی این کشور ابراز نگرانی کردند. به گفته سخنگوی ائتلاف 11 سازمان زنان مصری، یکی از موارد مهم در اصلاحیه قانون اساسی مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری در بند 75 قانون اساسی مصر است. طبق این قانون کسی می‌تواند کاندید ریاست جمهوری در مصر شود که هم خودش و هم زنش تابع مصر باشند. بدین ترتیب وقتی گفته می شود که کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای زن مصری باشد، به این معناست که کاندیدا مرد فرض شده است. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، برنده جایزه شهر اسلینگن آلمان به نام جایزه تئودور هگر برای صداقت و شجاعت سیاسی شد. شهردار شهر اسلینگن آلمان اعلام کرد که شیوا نظرآهاری به خاطر فعالیت و شجاعتش در نوشتن گزارش‌های در اینترنت درباره نقض حقوق بشر در ایران این جایزه را دریافت خواهد کرد. شهر اسلینگن این جایزه را هر دو سال یک بار به شخصیت‌های اهدا می‌کند که تلاش‌های در خور توجهی در راه حفظ حقوق بشر، صلح و دموکراسی انجام دادند. نه زن از جسورترین زنان فعال در حوزه آزادی‌های زنان روز 8 مارس در حضور میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، جایزه بین‌المللی شجاعت زنان را از دست وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دریافت کردند. زنانی از مجارستان، قرقیزستان، بلاروس، اردن، کوبا، افغانستان، چین، کامرون، پاکستان و مکزیک امسال برنده جایزه شجاعت شدند. از زنان روزنامه‌نگار و سیاستمدار گرفته تا زنانی که توانستند در شرایط سخت روستایی فارغ‌التحصیل شوند، در میان برندگان سال جایزه شجاعت وزارت امور خارجه آمریکا حضور داشتند. در این میان برای اولین بار یک رئیس جمهور زن، روزا اتانبایوبا، رئیس جمهور قرقیزستان نیز در میان برندگان جایزه حضور داشت. در 4 سالی که از برگزاری این مراسم در وزارت خارجه آمریکا می‌گذرد، تاکنون 38 زن از 27 کشور جهان برنده این جایزه شدند. خبرگزاری‌ها از ایران خبر می‌دهند که اعتبارات حوزه زنان در بودجه سال 90 فقط در قالب مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته شده و بودجه خاصی برای اشتغال زنان و آموزش آنها وجود ندارد. داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که برخلاف ادعاهای محمود احمدی نژاد به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، این بودجه هم مانند بودجه سال جاری است و نمی‌تواند تحولی در وضع زنان ایرانی ایجاد کند. هفته اسفند سال 89 هم همچون سالهای گذشته روز اعتراض زنان بود. اعتراض زنان به نابرابری‌های جنسیتی که سالهاست در ایران حاکمه. شاید حافظه تاریخی بسیاری از زنان ایرانی راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 17 اسفند ماه سال 58 رو به خاطر داشته باشه. روزی که زنان ایرانی به اجباری شدن حجاب در ایران اعتراض کردند و به خیابون‌ها اومدند. اما امسال سال 89 31 سال پس از اون راهپیمایی باز هم زنان ایرانی به خیابون اومدن. آیدا سعادت روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن پشت خط تلفن ماست. خانم سعادت، برای ما میگید که امسال 17 اسفند در خیابون‌های تهران چه خبر بود؟
17 اسفند امسال یا روز جهانی زن توی ایران امسال کاملا فضاش با فضای سال‌های گذشته متفاوت بود. خب خوشبختانه یک بار دیگه با تمام سختی‌هایی که بود و با تمام فشارهایی که بود و تهدیدهایی که از قبل کرده بودن، زنان به خیابون اومدن، نه تنها زنان، بسیاری از مردان. و ویژگی 17 اسفند امسال این بود که روز جهانی زن یک مقداری عمومی تر شدن.
خانم سعادت، به ما میگید که چه گروه هایی حمایت کردن از به خیابون اومدن زنان؟
شروع کار بیانیه خانم عبادی بود که اعلام کردن که ما روز 17 اسفند زنان ایرانی هر جای دنیا که باشیم میایم به خیابون ها. و به دنبال اون جمعی از فعالان زن هم که در واقع خارج از ایران ساکن هستن و یک تعدادی از فعالان دیگه که حمایت کننده جنبش زنان بودن و یک جمعی از فعالان زن داخل به صورت امضا محفوظ یک بیانیه رو انتشار دادن. شورای هماهنگی در واقع راه سبز امید هم یک بیانیه اعتراضی صادر کرد و یک بیانیه و فراخوانی در واقع فراخوان پنجم و اعلام کرد که از حضور زنان در خیابان استقبال میکنه و از اونها حمایت میکنه. و خب تمام اینها نشون داد که 8 مارس امسال با توجه به اینکه حالا به مراتب حضور نیروهای امنیتی شاید بیشتر از جمعیت شرکت کننده توی تظاهرات 17 اسفند بود، اما خب همین ویژگی که عمومی شد در واقع جلب حمایت بسیاری کرد. فکر میکنم که خیلی 17 اسفند متفاوتی بود برای فعالین زن و همینطور زنانی که برای این روز به مناسبت روز زن به خیابون اومدن.
خانم سعادت، آیا مکان مشخصی برای جمع شدن زنان در تهران و یا سایر شهرهای ایران اعلام شده بود یا به طورت خودجوش خانم ها خودشون محلهایی رو برای جمع شدن انتخاب کردن؟
روز قبل یه تعدادی مسیر اعلام کردن و این مسیرها از طرف مادران پارک لاله و حامیان اونها و در حال گروه های فعال دیگه که در واقع از فعالین جنبش سبز بودن مسیرها رو اعلام کردن. مسیرها قرار بود سمت امیرآباد، پارک لاله، محل شهادت ندا و همینطور میدون مادر و چند تا مسیر دیگر رو اعلام کرده بودن که در واقع برای تجمع مردم به اون مسیرها برن. ولی خب تجمع به صورت خودجوش به مناطق دیگه تهران هم کشیده شد، یعنی تنها اون مناطق نبود، اما خب درگیری در واقع بیشتر توی هول و هوش میدان مادر و خیابون میرداماد یه چند تا درگیری بود و یه چند تا درگیری یا پراکنده هم توی امیرآباد. بازداشت هم بود چند مورد و اعلام شد. در واقع هنوز آمار دقیقی نداریم از بازداشت هایی که انجام شده و همینطور که آقای علیرضا آبایی رئیس کل دادگستری استان تهران هم گفتن که در واقع آمار دقیقی ندارن از 17 اسفند بازداشت شده ها، ولی و گفتن که این سوال رو بعد از دادستان پرسید، ولی به هر حال این خودش نشون میده تایید کننده این هستش که تعداد زیادی بازداشت شدن در اون روز. و خب بعد از اون روز هم طبق اطلاعی که ما داریم 15 نفر از مادران رو و حامیان اونها رو احضار کردن به وزارت اطلاعات که هنوز اطلاعات تکمیلی نرسیده دستم.
آقای مصادق، برخی از شاهدان عینی در خیابون‌های تهران همونطور که شما هم اشاره کردید میگفتن که تعداد نیروهای امنیتی بیشتر از تعداد مردم حاضر در خیابون‌ها بوده در روز 17 اسفند ماه. آیا به نظر شما با این شرایط اصلا میشه گفت که تجمعی در تهران صورت گرفته یا نه در واقع یک حرکت آرامی بوده که بدون دادن شعار و بدون رسیدن به نتیجه‌ای به پایان رسید؟
ببینید، توقع ما بستگی داره که از این حضور در خیابان چی باشه. من فکر میکنم که با توجه به شرایط اخیر و سرکوب‌های گسترده، توقع این که ما در واقع بیرون بشینیم و بخوایم انتظار داشته باشیم که یک گروهی برن سینه سپر کنن جلوی کسایی که بی‌پروا اسلحه میکشن به روی مردم، توقع بیجایی هست. این توقع متناسب با شرایط اونجا نیست و فکر میکنم که دیگه کم کم دستمون اومده که با این همه آدمی که کشته شدن، این همه هزینه هایی که توی خیابون فقط به خاطر حضور تو خیابون و داشتن یک اعتراض ساده پرداخت شده، ما نباید توقع داشته باشیم که تعداد خیلی زیادی به خاطر این مسئله بیان. حتی فعالان زنی که همچنان دارن کار میکنن ترجیح میدن که بی سر و صدا به فعالیت های خودشون بپردازن، اما نمیتونیم منکر بشیم که حضور داشتن همه اون روز، خیلی ها حضور داشتن ولی خب برخوردی هم که باهاشون میشه برخورد امنیتیه، بنابراین این هزینه هایی که تحمیل میشه طبیعتاً تاثیرگذاری خودش رو داره. یعنی بعد از این همه وقت نمیشه همچین انتظاری داشت که خیلی پر حضور و پر تعداد باشه. برای این فکر میکنم تو همین اندازه که انجام شد این تجمع به نظر من خیلی خوب بود.
با سپاس از آیدا سعادت، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن.
جوانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها.
در روز 8 مارس علاوه بر زنانی که در خیابان‌های تهران روز زن رو پاس داشتند، تعداد زیادی از زنان ایرانی هم در پشت میله‌های زندان اوین چشم انتظار رسیدن روز زن بودند. مریم حسین‌خواه، فعال مسائل زنان ساکن دوبلین، پشت خط تلفن ما هست. مریم، برای ما میگی که چند زن از فعالان جنبش زنان امسال 8 مارس رو در زندان‌های ایران گذروندن؟
در حال حاضر ما تقریبا 56 نفر زندانی سیاسی زن داریم در زندان‌های جمهوری اسلامی که یک سری از اینها به طور مشخص کسانی هستن که به خاطر فعالیت‌هاشون توی حوزه زنان بازداشت شدن و جزء فعالان جنبش زنان هستن. 7 نفر از اینها رو من میتونم اسم ببرم و حالا میگم ممکنه کسانی دیگه‌ای هم باشن، ولی کسانی که به طور مشخص به عنوان فعال جنبش زنان هستن، خانم بهاره هدایت هستن که بهاره عضو کمیسیون زنان دست تحکیم وحدت بوده و همچنین از فعالان کمپین 1,000,000 امضا که از دی ماه 88 بازداشت شده و الان به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده. نسرین ستوده هستش که نسرین وکیل دادگستری بوده که وکالت بسیاری از فعالان جنبش زنان رو در این سالها به عهده داشته و خودش هم از کمپین 1,000,000 امضا هستش و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محروم شده و از زمانی هم که دستگیر شده الان توی بند 209 هستش. خانم عالیه اقدام دوست هستن که ایشون در تظاهرات 22 خرداد ماه 85 بازداشت شدن و به خاطر همون 3 سال حبس تعزیری محکوم شدن و الان هم 2 سال هستش که بدون داشتن مرخصی دارن حبسشون رو سپری میکنن. خانم زینب بایزیدی هستن از زندانیان کرد که ایشون هم یکی از اتهاماتشون فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا هستش و به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدن و توی زنجان هستن. خانم فاطمه مسجدی هستن که یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا بوده و یکی از اتهاماتش هم همین و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن و دارن دوران حبسشون رو میگذرونن. و همچنین خانم حاله صحابی که از اعضای مادران صلح هستن و ایشون هم 2 سال حبس تعزیری محکوم شدن.
خانم حسین خواه، به نظر میرسه در میان زندانیان زن سیاسی که شما تعداد اونها رو 56 نفر اعلام کردید، غیر از فعالان جنبش زنان، زنان دیگری هم هستند که نه به طور رسمی فعال جنبش زنان بلکه با عنوان همراهان جنبش زنان ایران میشه از اونها نام برد.
بله، و به طور مشخص خانم فخرالصادات محتشمی‌پور هستن که خانم محتشمی‌پور خب یک زن فعال سیاسی هستن و با احزاب اصلاح طلب همکاری داشتن، ولی واقعا توی همه این سالها توی حوزه زنان هم خیلی فعال بودن، توی احزاب سیاسی هم توی مشارکت حزب مشارکت توی بخش زنانش خیلی فعال بودن ایشون. خب مثلا واقعا خانم محتشمی‌پور هم یکی از اعضای جنبش زنان میتونیم ما ایشون رو بنامیم که ایشون هم 10 اسفند ماه بازداشت شدن و از اون وقت حالا هم هیچ خبری ازشون نیستش.
و اما خانم حسین خاطر، روزهایی که ما پشت سر گذاشتیم ما شاهد حصر خانگی 2 نفر از همسران فعالان مسائل سیاسی هم بودید، کسانی که اصطلاحا به رهبران جنبش سبز ایران مشهور شدن. همسرانشون خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی رو این روزها رو دارن در حصر خانگی میگذرونن. هرچند بخشی از فعالان جنبش زنان معتقد هستن که این 2 نفر از کسانی هستن که در سالهای گذشته از مخالفان اصلی شناخته شدن روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن بودن و خیلی تلاش کردن برای اینکه روز تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام به عنوان روز زن در ایران پاس داشته بشه.
ببینید، به نظر من حالا فارغ از این مباحثی که در رابطه با روز 8 مارس
مارس یا روز دیگه برای روز زن هستش. اتفاقی که الان افتاده این هستش که خانم رهنورد و خانم کروبی با حضوری که در یک سال و نیم گذشته توی عرصه سیاسی داشتن، خب یک قدم جدیدی بود واسه این که هیچ‌وقت ما حضور فعالان زن سیاسی رو به این پررنگی نداشتیم و زنها همیشه در سایه مردانشون بودن، ولی این دو نفر با اینکه به عنوان همسران حالا دو تن از رهبران جنبش سبز اومدن توی عرصه، ولی واقعا شخصیت مستقل خودشون رو داشتن و تونستن تو این زمینه نقششون رو خوب ایفا بکنن. و از اون گذشته ما شده ایسه دیگهی که بود این بودش که توی چند ماه گذشته خانم رهنورد ارتباطات خوبی و فعالان جنبش زنان داشتن و ما حتی هم جلسات مشترکی رو شاهدش بودیم که خانم رهنورد بودن و فعالان جنبش زنان با دیدگاه های مختلف بودن. این همراهی ها به نظر قابل تقدیر میادش و نقطه امیدوار کننده خوبی هستش که خب متاسفانه الان اینها هم در بازداشت هستن و ما امیدواریم همطور که برای همه فعالان سیاسی و فعالان سیاسی زن آزادی داریم، امیدواریم که این هم زودتر آزاد بشن.
با تشکر از مریم حسین‌خواه، فعال مسائل زنان ساکن دوبلین.
دختران سیاه روز تا به که درم افسوس زیر دست مردان تا به چند محبوس زیر دست مردان تا به چند محبوس
از مهمترین اتفاقات هفته‌های گذشته در ایران حمله بی‌سابقه و توهین به فائزه هاشمی در شهر ری تهران بود. فائزه هاشمی در میان دختران آقای هاشمی تنها دختری است که وارد سیاست شد. او در انتخابات مجلس پنجم با رأی بالایی توانست به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شود، اما حضور او در انتخابات مجلس ششم با شکست سختی همراه بود که سبب کنارگیری او از سیاست شد. فائزه هاشمی در سال 1378 خورشیدی اولین روزنامه زنان ایران را به نام روزنامه زن منتشر کرد. فائزه هاشمی در سوم اسفند ماه 1389 وقتی برای تشییع جنازه یکی از بستگانش به حرم عبدالعظیم در شهر ری رفته بود، مورد حمله گروهی که خود را حزب اللهی مینامیدند قرار گرفت.
پدر سگ بیشتر است. بدم دهن دیگه بدم. آره دهن دیگه بدم اینجا. تو بگید شادردی من رو از حزب اللهی مردن. جیرتون میدی. همتون به صلاحی میشیم. از اون بابای کسافت گرفته تا توی بودینه. پدر سگ حرامزاده.
مرگ بر منافق.
انتشار فیلمی از این ماجرا که در آن یک نویسنده شناخته شده بسیجی فائزه هاشمی را فاحشه می‌خواند جنجال زیادی برانگیخت. حتی احمد خاتمی در نماز جمعه تهران از طرفداران حکومت خواست از فحاشی و کاربرد کلماتی که مشمول حد قذف است خودداری کنند. بیش از 10 روز پس از حمله به فائزه هاشمی، آیت الله خامنه ای این گونه اقدامات را مورد شماتت قرار داد.
فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه یکی از اون چیزایی است که اسلام مانع از اوست. نباید این اتفاق بیفته. این هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسی است. فضای هتک حرمت، انتقاد، مخالفت، بیان عقاید با جرأت هیچ اشکالی نداره، اما دور از هتک حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام و این چیزها.
خانم آزاده کیان جامعه شناس ساکن پاریس پشت خط تلفن ما هستند. خانم کیان، برای ما بگید که آیا این اولین بار هستش که یک زن سیاستمدار مورد توهین و فحاشی قرار میگیره؟
متاسفانه خیر. خانم فائزه هاشمی در دوران انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی در اولین دوره ایشون نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، سخنرانی های مختلفی رو انجام میداد برای حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی. در همون زمان هم ایشون با همین الفاظ مورد توهین و حمله قرار گرفته بود و حتی قبل از اون هم زمانی که مسئول ورزش بانوان بود و مطرح میکرد که خانم ها میبایستی که بتونن مثل آقایون دوچرخه سواری بکنن، هم خاطرم هست که با همین الفاظ مورد توهین قرار گرفته بود. ولی از این مورد که بگذری، متاسفانه در تاریخ معاصر ایران این الفاظ به زیاد به خانم های اطلاق شده که در واقع از اون بود فقط همسری و مادری مقداری فراتر رفتن و سعی کردن که در حیطه عمومی، در فضاهای عمومی نظرشون رو بیان بکنن و از نظراتشون دفاع بکنن، به خصوص وقتی که این نظرات در مخالفت یا در تضاد با نظرات مسلط حاکم بوده. دیدیم که این خانم ها با الفاظی شبیه به روسپی در واقع مورد حمله قرار گرفتن. برابر این متاسفانه این اولین بار نیست و این نشون دهنده تسلط هنوز یک فرهنگ سیاسی بسیار مردسالار هست و حضور فعال و معترض خانم ها رو در این عرصه هنوز حاکمان بر نمیتابند و به همین دلیل هم سعی میکنن که با این توهین ها این خانم ها ایزوله بکنند و از حیطه سیاسی و حیطه عمومی کنار بگذارند.
خانم کیان، البته خانم هاشمی در دوران انتخابات آقای احمدی نژاد هم سخنان تندی رو بر زبون آوردن که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
من مطمئن هستم و تو امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
خانم کیان، تفکر سنتی هستش که معتقده که درست رفتار نکردن و عدم بینش سیاسی زنان هست که باعث میشه جامعه با اونها چنین رفتاری بکنه و اگر زنان در جایگاه واقعی خودشون قرار بگیرن و مسئولیت‌ها و پست‌های سیاسی رو که قبول میکنن به خوبی از عهده‌اش بر بیان، قاعدتاً دچار چنین مسائلی نخواهند شد. چقدر این تفکر سنتی میتونه درست باشه؟
تفکر سنتی اساساً قائل زیاد به حضور زنان در فضاهای عمومی و در به خصوص در حیطه سیاسی نیست. این هم در جوامع غربی بسیار دیده میشه و هم در جوامع شرقی. اما خب از زمانی که خانم ها خودشون به خصوص در مثلا نمونه ایران که نگاه بکنیم، خانم های عادی ایرانی در دوره انقلاب 79 هست که به شکل جمعی در واقع در خیابون ها ظاهر میشن و دیگه هم حاضر نمیشن که به پی در واقع فقط فضای درونی و خونه برگردن. ولی مشاهده میکنید که به انهای مختلف تلاش میشه که خیلی خوب، حالا که خانم ها حاضر نیستن برگردن و چون نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، نمیشه بهشون در واقع مجبورشون کرد، حداقل تلاش آقایونه که بر در واقع هیئت حاکمه تسلط دارن این هست که به هیچ وجه نمیخوام بگذارن که خانم ها در واقع به عنوان شهروند اراده های فردی و جمعی خودشون رو بیان میکنن. ولی فکر میکنم که اتفاقا در دهه های اخیر جامعه به خصوص خیلی خوب نشون داده که حضور خانم ها رو کاملا میپذیره. جامعه الان نظرش نسبت خانم ها خیلی تغییر کرده، اما این هیئت حاکمه هست که مقاومت میکنه در مقابل حق شهروندی زنان.
و در تایید صحبت‌های شما، من میتونم یادآوری کنم حکایت رأی آوردن وزرای پیشنهادی زن از سوی آقای احمدی نژاد رو که متاسفانه مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفتند. خانم کیان، چقدر میتونه این گونه رفتارها و برخوردهای سیاسی و اجتماعی با زنانی که تونستن جایگاهی در پله‌های قدرت برای خودشون پیدا بکنن روی انگیزه زنان ایرانی تأثیر بگذاره، برای اینکه اونها هم بیان و وارد حوزه قدرت بشن و سعی کنن پست هایی رو به عهده بگیرن؟
به نظر من این نوع حتاکی ها موفق نشدن که خانم ها رو از تلاش برای رسیدن به حقوق شهروندی سیاسی یا اجتماعی و مدنی برحذر بدارن. و همطور که گفتم، ما این حتاکی ها و این بی‌حرمتی ها رو قبلا هم در جابجای تاریخ مملکتمون و تاریخ کل جهان داشتیم و اینها موفق نشدن که زنان رو در واقع از تلاششون برای رسیدن به برابری من جمله در حیطه سیاسی برحذر بدارن. و الان هم من جو جامعه ایران رو و حضور گسترده زنان رو در سطوح مختلف جوری میبینم که اتفاقا این هتاکی ها اون فرد هتاک رو در واقع ایزوله میکنه، نه اون خانم هایی رو که مدون هتاکی قرار میگیرن. من فکر میکنم این نشون دهنده تلاش مذبوحانه یک عده هست برای کنار گذاشتن خانم ها، ولی این تلاش ها به نظر من میبینیم که در عرصه تاریخ معاصر ایران هم با شکست مواجه شده و خواهد شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.